نیام محرم یه خیمه برپاست.
اینا اون اصل اولیه که اومدن اینجا از شیراز اومدن، گروه نفرهای شیراز بودن اومدن اینجا و بعد این تشکیلات درست کردن. اسم این محلم هم اونا که از اونجا اومدن این حسینی ها درست کردن باشن نفرآباد.
وقفنامه‌ای وجود داره که میگه تکه نفرآباد در سال 1060 هجری قمری، یعنی حدود 100 سال بعد از حصارکشی اطراف تهران ساخته شده.
اینجا تاریخش که خب خوندین دیگه، چه حالا با کم و زیاد این که اونا آستانه نوشته و اینا که 1060، ولی از نظر متولیاش که بنده حساب بکنم بالاتر از این حرفا میشه، چون این متولی که الان در هی هست ایشون ششمیه، هر کدوم اینا دیگه پایین تر از 70 سال نداشتن. حالا ایشون از زدن 1060.
تکه نفرآباد در محدوده شهر ری امروزی در منطقه 20 تهرانه و در محله‌ای به همین اسم قرار گرفته. خیمه سفید و تکه بزرگ تاریخی نفرآباد بعد از 300 و اندی سال هنوز هم در اول ماه محرم بالا میره. نصیر بک فرزند محمد باقر عطار باشی یکی از واقفان قدیمی تکه نفرآباده. گفته شده نصیر بک اولین شخصی بود که ساختمون تکه رو بنا کرد. در حال حاضر سه دانگ تکه به نام نوادگان نصیر بک و سه دانگ دیگه وقفه.
اینجا هم اول که اصلا ما به وجود نبودیم، شاید برادر منم به دنیا نبودن، به صورت چهار تاقی بوده، یعنی از توش رد می شدن. بله، بسته نبود، اطرافش بسته نبود، اطرافش رد میشن میرفتن پایین میامدن، شاهراه بوده.
هر طایفه ای یه دونه این تاقنامه ها رو میاز بخ که نبود که این چراغ ها چیز رو شامی کردن و به اصطلاح اون موقع هم گذن لنته، یه تاقمال این طایفه بود یه تاقمال اون بود و اینجا هم یه چیز بود به نام حسینیه میگفتن اون بخ، ولی خوده متولی بود، مال حاج نصیری بود، اینا خودش میاد.
صاحب جمع از القاب حکومتی بود و به کسی گفته میشد که کارهای پشتیبانی رو بر عهده داشت و از مهمترین این کارها جابجایی اسباب و وسایل و کاروان شاهی و اطرافیانش. صاحب جمع ها در اون دوران به این محل رفت آمد داشتن.
اون موقع قدیمی او یه ایوون بود که زنجیر زنا میرفتن اونجا زنجیر میزدن اون بالا، یه تاقنمام این طرف دم در بود، بعد یه سکو بلند بود که این شمال تکیه بود که صاحب جمینا میشستن و به حساب بزرگا و اینا میشستن که وقتی خراب کردن دیگه اینا رو هم جمع کردن و دو طبقه شد و دیگه اون چیزا جمع شد.
بزرگان زیادی در این تکه سخنرانی کردند و مداح‌های قدیمی که به زمین خانی می پرداختن هم در این تکه حضور داشتن.
وقتی که وعاظ اینجا می آمدن من خیلی کوچیک بودم، این حتی یه آقایی به نام آقای حق الیقین بود که دهه اول اینجا منبر می رفت، مرحوم پدرم می آوردن این ده شب بود اینجا بودن، اصلا ایشون تو این اتاقای اینجا زندگی می کردن، هیچ کس نباید طرفشو میرفت تا صبح راز نیاز داشتن به خدا آقا حق الیقین. من یادم میاد که خیلی کوچیک میمیدم آروم آروم یواشی پشت پنجره این اتاق، البته ساختمان قدیمی بود، میخواستم نگاه کنم، هی مادرم منو میبردن که نباید سر صدا کنیم، حاج آقا ناراحت میشن. تا صبح اینجا بودن، صبح هم بودن تا بعد از ظهر که می رفتن غروب برای حسینی برای تکیه. ایشون 10 روز اینجا بودن و من از اون خیلی خاطره داشتم، فقط می‌خواستم بیام پلینا، می‌خواستم این تو اتاق ببینم این آقا چیکار میکنه.
حاج آقا حق الیقین راد دارم، حاج سید مهدی قوام، سید فرزین بلاغی، یه نفر دیگه از ریتا بود به نام حاج حسین قومی. پس از اینم چند سالم ماجرانیا بودم تا قبل انقلاب، اونا بودن و بعد از اونم الان تقریبا در حدود 20 سال شاید بشه که این موسویانی که میاد، سید عبدالله موسویان.
یکی از مداح‌ها و میاندارهای قدیمی دایی محمد آقا بود.
بهش میگیم دایی مداقا. مداقا محمد آقا پدر این بوده. خب من که اونجا آدم میاد پدرش دیگه. قبلا به اصطلاح میاندار هیئت بود. بعد خب بعد از فوتیشون من همین عباس آقا که الان باهاش صحبت کردین این پسرونه. میگیم لفظشو میگیم که عباس دایی. عباس مداقا. یعنی پسر محمد آقا که باباش محمد آقا بوده به اصطلاح، اونم میوندار بوده.
70 سال نمیدونم 80 سال، من از اون موقع که بابام نوچه بوده که مثلا دیگه چیدو شده اونجا میوندار بوده و نوخون بوده و علمکش. مثلا بابای مکتود حسینی کنم تکیه میشست، خیلی کسا میومدن خیلی احترام میذاشتن میرفتن میشستن. بابای من اصلا سواد نداشت، هیچ سواد نداشت، ولی تمام موسیقی رو بلد بود، تمام ریزکاری های موسیقی رو بلد بود. یعنی یک کسی میخونه حرف میداری شما میکنی چه دستگاهی داری صحبت میکنی شما، و سواد هم اصلا نداشت. این نوها رو اصلا همه رو حفظ بود، میخون میون داری میکن. من 11 سالم بود هیئت داشتم، میوادیم تو تکیه سینه میزدیم تو خونه ها، شبا میوادیم یه شب این خونه یه شب اون خونه یه شب اون خونه هیئت داری و یه علامت هم خریدم 5 تومانی. آره 5 تومن از بابام گرفتم، یه علامت خریدم، من میافتم جلو 50 تا بچه‌م دنبالم. از همون موقع من دیگه 11 سالگی رفتم تو خوندن و آره از بابام یاد میگرفتم میخوندم. عاشق ساده ز جان بازی عاشق صادق ز جان بازین حذر دارد مرد هم اندیشه از خوف و خطر دارد عاشق
سر در تکیه کاشیکاریه. روی این کاشی‌ها لحظه شهادت حضرت علی اکبر نقش بسته. نمای بیرونی اون آجوریه و در فاصله 2 متری از زمین قلاب‌های نصبه که وقتی چادر خیمه رو برپا می‌کنن طناب اون رو به این قلاب‌ها می‌بندن.
تقریبا آخرین جمعه‌ای که به اول ماه ما داریم کار تکیه انجام میدن. چون جمعه باید بچه‌ها هی باشن دیگه. سر کارن، روزای دیگه بچه ها باشن چادر بزنن کارن، یه وقت بعد از اینکه چادر میزنن 7-8 روز توش کار دارن دیگه، باید سیاه‌پوش کنن.
ما میخواستیم سخت بزنیم با هم آقای ایروانی اکبر آقا، خود صاحب جمع گفت نه اینجا باید چادر بخوره به شکل خیمه باشه، شما یه روزی جمع شین این خیمه رو به پا کنین، یه روزی هم جمعش کنین، گوه اگه اینجا خید تاق بزنین میرین دنبال کار خودتون دیگه، اینجا کسی به کسی نیست، گوه باید پایین چادر باستین شما. اینجا
معتقد به این بود که روی این چادر بخوره، چادر که میخدنه حالت اون خیمه سهرای کربلا رو داره، عضوش زیادتره، چادر که زدی مثل همه مسجدها یا مسجد مثل سالون میشه چادر رو نزنی، ولی این خیمه است، چون اون زمان هم خود اینا اونجا تو اون سراکرار خیمه داشتن رو زدن دیگه، این اون حالتی داره.
قاجر هم همیشه وسیعتشون بود که خیمه خیمه امام حسینه، باید یه چادر این بالا باشه. شما این الان چادر چندومی هست اینا دختن گرفتن این دختن، خودش میدونه همین آقا بود، خودش مسئول بود برای گرفتن این دختنش، آقای ایروانی اینا دادن اصفهان عکسای شیر رو روش کشیدن و اینو درست کردن، گفتن هر چقدر چادرتون هم اگه از بین میره مجددا باید چادر بخرید.
وقتی اومدی اینجا اون درک خبیه رو حالت خودت تقدیر میکنه.
یکی از خانمای حسینیه قدیمی تهران تکیه نفر آقا، حتی نیاوران من میدونم خیلی هست این تشریف میدونم شمرو نیاوران شمال شهر همه جا تشریف تکیه نفر آقا حساب مراسم اجرا میشد، اما ما دیگه بچگی توی همینجور نسل به نسل اومده بزرگتران همون سر به دیگه اعتراف رو بردن، یالو فعلا ما رو دیگه انتخاب کردن به خادم میدونم چرخ دارم درد کلی دارم دست ما اینجا چرخ برو فرقاده به بچه های دیگه هم هستم که کمان که بنده هستم، بچه های آشپز هم هستم، حلم های پاپ را کنه هستم، بالاخره دیگه اربابی لطف کرده من انتخاب کردم یه بچه هم دیگه ما میگیم خلاصه کارا رو با هم دیگه همه دست به دست هم میدیم چراغ روشن.
کربلا چشمی دل شکسته و مرده در گل، من و ندون استقابل آقا ابو فاضل، ولی دل من میدونه ارباب من مهربونه، من و به تو میرسونه بی تو دلم خونه، سینم مبتلاست زخمی روز هاست، همه آرزو دیدن شد.
همراه ما باشید، فردا با هم به یکی دیگه از تکیه های قدیمی تهران سر میزنیم.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
بخشیده خواهند شد به یقین، ولفا بی واسطه با خدا سخن می گویم.
سایه‌ای به بلندای آرامش تمام زندگی، سایه همسایه.
سلام، من محمد عرفان محسنی هستم و میخوام امروز شما رو دعوت کنم در سایه مهر و لطف همسایه‌ای نفس بکشیم که آرامش رسمشه و رفاقت مرام همیشگیشه. اینجا یکی دیگه از خونه های امن خداست، مسجد علی ابن موسی رضا در شهر تهران، خیابان صفای شرقی.
وقتی راه رو بلد نیستی، وقتی توی کوچه و پس کوچه های شهر دنبال راه میگردی، نشونه ها رو دنبال کن.
ما چند سالی است که ساکن این محله و همسایه این خونه. حدود 2-3 سال پیش نزدیک به ایام محرم یه همسایه جدید به محله ما اومد به اسم ملیحه خانم. ملیحه خانم یه معلم بازنشسته است که البته هنوزم دست از کار فرهنگی نکشیده. مادرم که همون روزای اول با ملیحه خانم رفیق شده بود، میگه اون روزا ملیحه خانم به خاطر بیماری و خونه نشین شدن همسرش روحیه خوشی نداشت، تا اینکه پاش به مسجد محله باز شد. میگفت بنده خدا تا برسیم طبقه دو شبستان خانم ها، از فکر و خیال نزدیک بود چند بار پلا بخوره زمین. میگفت وقتی نماز تموم شد، انگار از یه اقیانوس طوفانی به ساحل رسیده بود، از یه آفتاب سوزان به سایه همیشگی و ثابت پناه آورده بود. ساکت بود، زیر لب ذکر می گفت، ولی دخترای نوجوان مسجد نظر ملیحه خانم رو جلب کردن. پرسیدیم مسجد فعالیت فرهنگی مثل کتاب خونی و هدیه کتاب و غیره هم داره؟ گفتیم اونطور که باید و شاید نه. مادرم می گفت فرداش ملیحه خانم به همراه دخترش و عروسش با یه عالم کتاب اومدن مسجد. اول صفحه همه کتابا اسم و آدرس مسجد رو نوشته بود، وزیرش نوشته بود وقفی. ملیحه خانم همه خانوما رو دور هم جمع کرد و کتاب‌ها رو بینشون پخش کرد، مخصوصا بین جوان‌ترا. گفت هر کس کتابی که بهش داده شد رو خوند، باید بده بقیه که زکات علم نشرش و این کتابا هم وقفی. و چقدر قشنگه که اگر شماها هم کتابی دارید که خوندین، چنین سنت قشنگی رو براش اجرا کنید. خلاصه به چند روز نکشیده جمع در همسایه و اهل محل جمع شد. ولی ملیحه خانم بازم به این چیزا اکتفا نکرد. روزای محرم خانوما و آقایون محل رو برای تدارکات آشپزی تو مسجد جمع میکرد. کلام رو کوتاه کنم، الان 3 ساله مسجد ما مسجده، به معنای واقعی خونه است، یه خونه که همه همسایه‌ها رو جمع کرد و همه رو زیر سایش خواهر و برادر. من نمیدونم ملیحه خانم با نظر قیمش به حاجتش رسید یا نه، اصلا نمیدونم حاجتش چی بود، ولی میخوام بگم زیر سایه خدا بود و همه رو زیر این پرچم و سایه این خونه دور هم جمع کرد. راستی اگر اومدید مسجد ما و تو دل دیوار شبستان، دقیقاً پایین اون کاشیه که روش نوشته سلام بر حسین شهید، یه جای تاخچه مانند دیدید که کاشیکاری شده و دورش اسم خدا و 14 معصوم نوشته شده و وسایل خوشگلی درشه، کاشیکاریشو نمیدونم، ولی اون وسایل چیده شده که هنرنمایی میکنه کار ملیه خانم.
من خودم دیدم دعای تو بر بال پرنده از پهنه تاقی گذشت. چه شوقی شبستان رویا را گرفت. دعای تو و آن پرنده بیقرار هر دو پر پر زدند رفتند بر قوس کاشی شکسته نشستند.
میگن که میخواید تو آسمون ها به شما رحم بکنن، به اهل زمین رحم کن، به اهل زمین رحم کن.
سایه همسایه، سایه روشن و پرفرو.
ظهر آدینه شما به خیر همراهان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که لحظه های بسیار خوب و آرامی رو سپری کنید. به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم. به آگاهی شما عزیزان میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:05 است. من از پیچیدگی ها سخت بیزارم، تو با من ساده میگویی و من هم ساده میگویم، خدایا دوستت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و آسما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ما. خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من
به نام خالق یکتا، به نام خداوند بخشاینده مهربان. الهی الهی به امید خودت. خانم ها آقایان سلام، سلام به همه شما دوستان عزیز، رفقای گرانقدر، همه شما دعوتید به قرار رادیو جوان. خیلی خیلی خوش اومدید. یه سلام ویژه به همه اونایی که خوشبین هستن، اصلا چشماشون فقط یه عینک داره، اونم عینک خوشبینی. خیلی خیلی خوش اومدید، دم همه شما گرم، در کنار هم هستیم در این قرار با حال و با صفا، با حضور گرم و صمیمی شما. خانم ها آقایان، آدینتون به مهر. خیلی خیلی خوشحالیم که با شما هستیم و چقدر خوبه که آدم خوشبین باشه. البته اگه من میگم که خوشبین باشیم، این که باید شناخت داشته باشیم، شناخت حاصل بشه، اما اینه که بدبینی رو از رو چشممون برداریم. بله، نباید خیلی جا هم بگیم که خیلی ساده باشیم، همینجوری همه چیز رو قبول کنیم و اعتماد کنیم، اما واقعا نسبت به همه آدم های روزگار نباید بدبین باشیم، چون اون چیزی که تأثیر میذاره رو حال خودمونه دیگه. یعنی با کسی نمیتونیم ارتباط بگیریم، با کسی نمیتونیم وارد یک رابطه کاری بشیم، نمیتونیم هیچ جایی توی زندگی شخصی خودمون، توی زندگی کاری خودمون، توی اجتماع شرایط ایدئال داشته باشیم، چون دائم این عینک بدبینی وقتی بر چشم باشه اصلا جور دیگه ای نمیتونیم بگیم. خوشبین باشیم، نکات مثبت آدم ها رو ببینیم، اون چیزی که در وجودشون در عرصه شناخت برای ما حاصل میشه، دیگه نباید بدبین باشیم. که اگر بتونیم با خوشبینی پیش بریم توی زندگی، خیلی وقتا دیگه حتی قضاوت کردن هم از بین میره. چون اگر ما نسبت به آدم ها، کسایی که کنار ما هستن، رفیق ما هستن، همکار ما هستن، بدبین باشیم، دائم ما میریم تو مرحله ای از قضاوت و دقیقا میگیم پس این اینجوری نیست، یه دو تا چارتا با خودمون میکنیم، یه حساب کتابو کلن اونجوری که به نفع خودمون هست قصه رو تموم میکنیم، اونم با نوع بدبینی. نمیدونم چقدر شما اهل خوشبینی هستید، چقدر این موضوع رو تجربه کردید، اما از این لحظه هم میتونیم به این فکر کنیم که کجاها خوشبین بودیم تو زندگی و کجاها بدبین.
اونایی که صلح کردن میدونن، اونایی که آشتی کردن با خدا و طعمش رو چشیدن میدونن که شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. قدسیان رقص کنان ساغر مستانه زدن. جناب حافظ، هر کس آمرزیده میشه حتما میخواد که آمرزیده میشه. عرض من اینجاست، اراده خواستن، من بخوام، من به خدا راه بدم. چجوری به خدا راه میدم؟ با کنار گذاشتن گناه. اصلا این کنار گذاشتن گناه دعای حال منه که مستجاب میشه.
درسته.
شاید دعای قال من نباشه، ولی من از جهت باطن و قلبن متقاضی آشتی با خدام و کنار رفتن و گناه و ترک گناه هستم. من باید بخوام، ولو حال من زبانش استغفار باشه. از طرف من باید این استغفار حتما باشه، این خواهش باشه، این درخواست باشه، این اراده باشه تا مستجاب بشه و آمرزیده شدن اتفاق بیفته. اگه کسی با اراده خودش آمرزش نخواد، آمرزشی در کار نیست. باید بخواد تا آمرزیده بشه، باید بخواد تا پاک بشه.
همراه شما هستیم رفقای عزیز با قرار رادیو جوان.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 284 تا آخر سوره مبارکه بقره. قاری سید محمد حسین پور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.